کلام در علم اجمالی بود از نظر وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه ثبوتاً. بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به لزوم احتیاط و حرمت مخالفت قطعیه ثبوتاً چگونه است. احتمالات و اقوالی در مسئله نقل شد و گفتیم که حق تفصیل است بین علم وجدانی اجمالی به حکم فعلی و بین حجت اجمالی بر حکم فعلی. علم وجدانی و علم فلسفی به حکم اجمالی فعلی، علم دارم وجدانن به یک حکم فعلی بین اطراف، علم وجدانی به حکم فعلی على سبیل الاجمال یا حجت بر حکم فعلی على سبیل الاجمال. اگر علم وجدانی بود به حکم فعلی على سبیل الاجمال فهو کل علم تفصیلی، علت تامه است هم نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. و اگر حجت بود بر حکم فعلی اجمالی، حجت بر حکم فعلی اجمالی داشتیم، یعنی حجت اجمالی ازش تعبیر کردیم، اون مقتضن هم به نسبه به موافقت قطعیه هم به نسبه به مخالفت قطعیه. و اونی که ما در فقه باش روبرو هستیم و در اصول ینبغی البحث عن و ما یکون موردا للابتلاء فی الفقه و ینبغی البحث عنه فی الاصول هو الثانی، یعنی حجت اجمالی. علم اجمالی یعنی حجت اجمالی، حجت دارم در یک حکم فعلی فلبین، نه یقین دارم. اما جهت تفصیل چرا، اگر مثالش حالا عرض کنم، مثال هر یکی تا بعد دلیل هر یکی. مثال اول مثل این که من نمیدانم یکی از این دو نفر نبی مرسل است و قتلش حرام، یکی از دو نفر نبی مرسل است و قتل او حرام. من علم دارم وجدانن به یک حرامی، برای اینکه نبی مرسل کشتنش حرام بل ضروره است و این حرام فل بینم که اینجا هست میدونم شارع ازش رفعیت چی نکرده، پس من الان به یقین وجدانی میدانم یک حرمت فل بین را، یعنی می دانم قتل یکی از اینها حرام است و وجدانم این حرمت رو می دانم. نظیر این که وجدانم می دانم الان چجوره روز است. اگر من نسبت به یک ساعتی شک کردم که این ساعت جزء روزه یا این ساعت جزء شبه، حالا در موضوعات ببینید، من اگر نمی دانم دم غروب بعد از استتار قرص قبل از ذهاب و حمره مشرقیه، نمیدانم که این لیلون یا چی نهارون، اینجا من علم اجمالی دارم، علم اجمالی وجدانی دارم، یا لیلت یا چی یا نهار، وجدانم عالم هستم به احده ما. در اونجایم که یکی از دو نفر نبی مرسل است، من علم وجدانی دارم به حرمت قتل احد حمای فلبین، من علم اجمالی وجدانی دارم که یکی از اینا کشتنش چجوره حرامه. اینو میگیم علم وجدانی و علم بدیهی. و اما در عناین مشتبهین بالخمریه، مثال دوم مثال عناین، مثال دوم مثل عناین مشتبهین بالخمریه، من یقین وجدانی به موضوع دارم، به موضوع على سبیل الاجمال یقین دارم وجدانن یکی از این دو چیه خمره، اینو یقین دارم. اما اون یکی از این دو که خمره میگی یقین دارم حرامه، نه یقین نداری حرامه، چی داری بر حرمتش؟ حجت داری. اگه ازت بپرسم که این خمر بین این دو انا از کجا حرامه، میگه آقا اطلاق دلیل گفته خمر حرام است. چه خمر مشکوک به شبهت بدویه باشد، چه مشکوک به شبهت علم اجمالی باشد، چه همراه علم تفصیلی، میگه این خمر در این دو حرام است به اطلاق دلیل. خمر معلوم و بالاجمال حرمتش با حجت است. مثل این که حرمت علیکم الخمر دلالت می کند بر حرمت خمر در عصر فضا، بر حرمت خمر در شهر شیراز مثل حرمتش در شهر قم. این حرمتش بالحجت یا به ضرورت؟ بالحجت، اطلاق دلیله. اطلاق دلیل آمده گفته حرمت علیکم الخمر، همه جا شده چی؟ همه جا شده محرم. شما که میگید در زمان غیبت هم باید حدود اجرا بشود، السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این که میگی در زمان غیبت باید حد اجرا بشود، ان علمن میگی یجب و اجرا الحد یا ان حجتن، بله؟ ان حجتن. فلذا مرحوم آیت الله عظما احمد خونساری شبهه میکرد در اجرا و حدود در زمان غیبت. منتها شما میگی من حجت دارم، میگه از سارق و سارقه اطلاق دارد، ولایت فقیه هم برای من ثابت شده، هم برای من ثابت شده، الفقیه و قائم مقام ولی مقام الامام، هم از سارق و سارقه اطلاق دارد، بنابراین باید دست دوز و دوز رو چکار کنیم ببریم. اما حجت داری بر این معنا، نه علم وجدانی و ضرورت. و بلکه غالب احکام فقیه ما، جل احکام فقه ما این حجت نه، چون یا سند زن نیست، یا دلالت زن نیست، یا هر دو زن نیست، و یا جهت زن نیست، یا زنی و دلاله است، یا زنی و سند است، و یا زنی و جهت. در هر حال ادله شما یه گوشش چی دارد؟ یه گوشش گیر دارد. حتی مثل آیه لذکره مثل عز الانسین، از این آیه روشندر که شما ندارید که، لذکره مثل عز الانسین، سهم مرد دو برابر سهم زن است. این سهم مرد دو برابر سهم زن است، حتی در دنیاییم که وضع مالی مردم خوب شد، یا در اون وقت نه، با چی؟ با اصلاحش. لذکره مثل عز الانسین، اصل این که سهم مرد دو برابره، این به نفس است، این قطعیه قطعیه. اما در زمان ما هم اینجوری، وقتی زن ها هم بیش از مردا شدن بازم اینجوری، وقتی جنگ پیش آمد زن های بیشوهر زیاد شدن بازم اینجوری، زن اگر جهیزی از خونه بابا کم برد با اون که جهیزی از خونه بابا زیاد برده بازم مثل همن. اینا همش با اطلاق دلیله. پس مثال برای علم وجدانی به حرمت اجمالی، به حرمت بالفعل بالاجمال، مثل اون مثال علم وجدانی دارم به یک محرم بالاجمال. مثال دوم مثل همین جور موارد، مثل عینین مشتبهین، مثل این که دو تا اجماع قائم شده است، یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز چی؟ ظهر واجب. شما یقین دارید یکی از اینا واجب است، یعنی چه یقین دارید؟ یعنی حجت دارید، چون دو اجماع منقول دارید. یه دلیل آمده، مفهوم این دلیل اجمال دارد، نمیدونی اینو میگد یا اونو میگد، اما یه کدوم از اینا رو میخواد بگد، حجت اجمالی داری. این مثالاش پس واضحه، فرق بین العلم الاجمالی بلکی ول حجت الاجمالی. اون سبب فرق اینه، در وقتی که من علم وجدانی دارم به یک حرمت فعلی فلبین، علم اجمالی دارم به حرمت فعلی فلبین، به حکم فعلی فلبین، علم اجمالی به حکم فعلی فلبین که دارم، مصابق با این است که میدانم مولا راضیه به ترک چی؟ راضیه به ترک نیست علی ای حال. من که یقین دارم مولا این حکمش خواسته، چه اینجا باشد چه اینجا باشد، نمیخواد نبی کشته بشود، که این یکی باشد چه چی؟ که این یکی. من علم اجمالی که دارم، علم وجدانی که دارم به حکم فلبین، یعنی یقین دارم به عدم رضای مولا به ترک. عدم رضای مولا به چی؟ به مخالفت. وقتی اجازه با من از این تمام بشه، من وقتی یقین دارم که مولا راضی به مخالفت نیست، اگر مولا بیاد اجازه بدهد ارتکاب یکی ها، میگه آقا تو که نمیدونی این نبی است یا این نبی، من به تو اجازه دادم با این که مشکوک است از باب کلش علت حلال، از باب رفع ما لا یعلمون، بگی به وسیله ادله حل یکی از اینا شده چی؟ جائز. این اجازه مولا در نظر مکلف احتمال چیه؟ مناقضه. یعنی مکلف الان دارد احتمال میده که مولا تناقض حرف میزند، برای اینکه مولایی که لا یرضا به قتل نبی المرسل، مولا نمیخواد نبی مرسل کشته بشه، چون فرض اینه یقین دارم حکم چیه؟ حکم فعلیه، یعنی حکم به مرحله اراده و فعلیت رسیده. منی که یقین دارم لا یرضا به قتل نبی مرسل، از این ورم دلیل بخواد بیاد بگه کشتن این یکی مانعی ندارد، یعنی من احتمال میدم مولا چه بگوید؟ تناقض. و چون جمع بین نقیزین مقطوع البطلانه، احتمالشو من نمیدم، دلیل رو چیکارش میکنم؟ دلیل رو توجیهش میکنم، میگم این دلیل که آمده گفته بعض رو ارتکاب مانعی ندارد، اینجا رو چی؟ نمیگرد، الا مولا شده چی؟ مناقض، مناقض حرف زده. خود مولا هم نمیتوند، خود مولایی که لا یرضا به قتل نبی مرسل علی ای حال، نمیخواد نبی مرسل کشته بشه، خود مولایی که نمیخواد نبی مرسل کشته بشه، میتونه مشکوک رو اجازه بده؟ اجازه دادن به مشکوک با اون عدم رضایتش با هم دیگه چی؟ نمیسازد. اگر لا یرضا به قتل نبی مرسل علی ای حال، راضی نیست به کشتن او، نمیتوند اجازه بده یه کسی رو بکشد با اینکه احتمال داده میشد اونم نبی مرسل باشد. این اجازهش با اون ارادهش با همدیگه چی؟ نمیسازه. و این شعت توضیح ذالک انظر الى وجدانک و الى قتل ابنک. یه کسی هست، کسی تو منزلشونه، این براشون کار میکنه، این کارگر منزل نمیداند که این آقا ابن مولاست که مولا راضیه به قتلش چی نیست، یا این یکی از این دو رو میدونه ابن مولاست که مولا راضیه به قتلش چی نمیباشد. خود مولا هم لا یرضا به قتل ابنه علی ای حال، یعنی حرمت قتل ابن در اطراف معلوم و بالاجمال هم وجود داره. اگر لا یرضا به قتل ابنه علی ای حال، میتونه اجازه بده، میتونه بگر هر مشکوکی برای تو حلال است و این هر مشکوکی حتی اینجا رو هم بگیره؟ نمیتونه، برای که با اون رضا، با اون عدم رضا و با اون فعلیتی نمیسازد. اراده به ترک مطلقا، عدم رضایت به مخالفت مطلقا نمیسازد با اجازه ولو با احتمال. هذا من که اجازه مولا یرجع الى ترخیص در معصیت احتمالیه، و اجازه در معصیت احتمالیه قبیحون مثل اجازه در معصیت قطعیه. چیزی احتمال میده خلاف خواسته خودش باشه، چی تو میتونه اجازه بده که مرتکبشو؟ قبیحه. اجازه در معصیت احتمالیه ظلم به عبد قبیحه، همچنانی که اجازه در معصیت قطعیه هم چجوره؟ قبیحه. پس نمیتواب که تو من ازم تموم بشد بحث بعد بیاد، نمیتواند مولا اجازه بدهد ارتکاب بعض را و مخالفت در بعض را، فضلن از مخالفت در چی؟ در کل. برای اینکه دلیل بر اجازهش در نظر مکلف احتمال تناقض در قانون است و مکلف اون دلیل را درش چه میکند؟ تصرف میکند. پس مولا به مقصد خودش چی؟ نمیرسد. خود مولا هم نمیتوند اجازه بده، برای اینکه از یک طرف راضی نیست به کشته شدن نبی مرسل، بلغ ما بلغ، به هر کجا بکشد، از یک طرف میاد میگه مشکوکات رو بکشید ولو تو این مشکوکات نبی مرسل باشد. این دو اراده ها با هم دیگه چی؟ نمیسازد. من اینکه اجازه مولا ترخیص در معصیت احتمالیت یا ترخیص در معصیت قطعیه، یه ترخیص در معصیت احتمال اسم هو قبیحون، مثل اینکه ترخیص در معصیت قطعیه قبیحون، مخالفت احتمالیش محال، اجازه در مخالفت احتمالیه محال است لاحتمال تناقض در ذهن مکلف و توجیه دلیل، لتناقض در اراده مولا، لترخیص در معصیت احتمالیه فضلا از مخالفت قطعیه. بفرمایید من بعد میرم. ببینید ما همین الان ما اینو میگیم، ما بحثمون اینجا. خب ما هم که نگفتیم سغروی اشکال نکنیم، ما میگیم اینو میگیم. چرا در قتل نبی مرسل قد... در قتل نبی مرسل قطعا اینجوریست. دو تا کتاب اینجاست، یکی از اینا رو شما احتمال میدی قرآن مجید باشد و دیگری کاغذ روزنامه، منتها نمیدونی کدومش قرآن مجید و کدومش روزنامه. قرآن مجید میشه بسوزونند، شما اجازه میدی شارع تعالی را لعایت المثلعی وقتید اجازه بدی قرآن رو بسوزونی؟ نه نمیشه. من میگم نه، من میگم تو خونمون، من میگم تو خونه بود، من میگم علم اجمالی وجدانی، نه یه مورد دیگه، من این مورد رو میگم. الان تو خونه نشستم، یه دونه کتابه، میدونن یکیشون قرآن یکیشون روزنامه، میشه شما بگی با کل شنی حلک حلال مولا راضیه یکیشو به سوزونی برای قرآن باشه؟ تو خونه مونه که هیچ مسئله در و سر جا شما مورد رو درست کن، اون که تو میری رو کبرای کلی، بله کبرای کلی پیدا نمیشه، هر چیزی ممکنه یه چیزی پیش کنارش بیاد. البته اونم داره، نبی مرسل به هیچ قیمت نمیشه کش، امام رضا عجل الله تعالی فرجه و شریف رو بکشیم برای مصالح، هیچ کاریش مصلحتی پیش نمیاد که ما امام رضا رو بکشیم. بگیم بله برای اینکه بخواد 1,000,000 جمع اجازه بدن در روششون از کنن 10,000,000 جمعیت مسلمون بشن امام رضا رو بکشیم، نعوذ بالله. خب این کجرایی، این کجفکریه. قتل ولی عهد عجل الله تعالی فرجه و شریف را آدم میداند از محرماتیه که مولا لا یرضا به چی؟ به ترک علایها، نعوذ بالله. ثم لا یعوذ بالله زبان املال، دو نفر هستن یکیشون نمیدونه به امام زمانی که بگم کلش علت حلال، گردن هر دو بزنم، نه مانعی نداره اصالت الهی که میتونه بگه یکی شغلم میزنم ولی اشکالی نداره. بعد بیش همین باشه نمیشه، همین عرض میکنیم. پس نزا در صغرا بحث نیست، از کبرا رو قبول کنیم. ما تمام احکامی که مجتهد ولی زان عرض کردم، پس ینبغی من یادتون رفت، من گفتم اونی که مورد بحث است در اصول حجت اجمالی است، و اونی که یعنی اونی که مورد ابتلاء است در فقه حجت اجمالی است، اونی که مورد بحث من است در اصول ینبغی بحث حجت اجمالی باشه. اصلا ما از علم وجدانی در حرمت اجمالی موردی پیدا نمی کنیم الا نادرن، الا نادرن، نادر هم کل معدوم رفت و بر نگشت.
نادرن
چه نادرن نداریم؟
کلیه احکام بر محجته نداریم، کلیه احکام خمسه و بعد مستقلات
چه نه؟ ضروریات فقه آن نگیدی اخبار که میکنم من به شما یاد دادم را میگر فلان خودش کافر اینا رو مرتد بار آورده. ضروریات فقه، ضروریات فقه حج واجبه، سب کن ضروریات فقه را، نماز زور واجبه از حجت، میگم نماز زور واجبه از حجت، میگم آیه و روایت یقی ان حجت زنیه، ان حجت بیدی واسه میگه مرتد شدن اینجور، ان حجت زنیه، ان حجت قطعیه. گوش نمی کنی، کم لطفی می کنی. میگم آقا ضروریات فقه یقینی، همه مسلمین، برای تمام مسلمین، اولش که تمام میگم من مسلم بین وجوب الحج با وجوب سوره برام فرق دارد، سوره در نماز واجبه، نه اینکه حج واجبه، حج واجبه به ضرورت، اصلا شک ندارم در وجوب حجت، نمیگم میگم حجت قطعی یا ظنی، میگم حجت قطعی یا ظنی، قطعی، پس من یقین دارم اراده خدا تعلق گرفته بر حج اجمالا، نسبت به این اجمالش یقین دارم، یعنی نمیتونم یه روز باور کنم که خداوند این وجوب حج رو طور کلی چه کرده؟ برداشه من اول الامر الى آخره ام، من مثال روشن عرض کردم، دو نفرن مرددن بین اینکه یکیشون امام معصوم باشد و دیگه یه آدم عادی. حالا من بزنم هر دو رو بکشم، بزنم یکیشو بکشم، من به ضروره میدانم قتل نبی حرام. ضروریات فقه یقینیست و میدانیم مولا راضی، ضروریات فقه اصل وجوب نماز. اما نماز سوره میخواد ان فقه نه، نماز طمأنینه میخواد ان فقه نه، نماز نمیدونم قرائتش باید درست باشه ان فقه نه، نماز نمیدونم قبلش باید چجوری باشه ان فقه نه، همش ان فقه نه. اما اصل وجوب نماز ظهر که انفقه نی، روز شنبه نماز ظهر انفقه نی، ان ضرورته نه، ضرورت داریم بر اون معنی. اصلش میگه مناقشه مثالی نکنی. من عرض میکنم اونجایی که من یقین دارم که حکم فلدین فعلیست، یقین وجدانی دارم که حکم فلدین چجوره فعلیست، یعنی حکم فلدین رو مولا راضیه به ترکش علی حال نیست، مورد روشنش قتل المعصوم. بله وقتی کبر ضروریات فقه مورد به مورد بیاری دیگه یقینی نیست، اما اصلش ضروریه. اینجوری نداره که ما یقینی داریم در فقه، اینجوری منتها در موارد علم اجمالی مورد اسلامی نیست. معمولا در موارد علم اجمالی چجوره؟ حجت اجمالی است. ما بیش از حجت اجمالی هیچی نداریم در حجت ظنی، نه حجت باز بگید حجت احمد از قدر زن بفرمایید. ضرورت است که بناه و غلایی است، آبیت از تخصیص، ضرورت اغلاییست یا ضرورت یقینی؟
ما یقین پیدا میکنیم که
شارع
هرگز راضی به قتل هیچ مؤمن نیست. با
توجه به لسان روایتش مناقشه مثالی نکن. من عرض میکنم من احتمال میدم مؤمن و مشکوک جایز بشه، کمان که شرب خم جایز شده، میلیارد تن نجاست با کل شاین تاهه به خورد مردم داده میشه، میلیارد تن نجاست کل شهر نزیب حتی فعلم و نوغده
در اونجا خود
بس میشود، بس نبون نمیشود، پس نبون نمیشود، پس میشود نمیشود که نبون اونجا نخفته. توجه کنید، بله این فرمایشیشون دفته که در جایی که من یقین وجدانی دارم به حکم فعلی اجمالی فلدین، اینجا علت تامه است و نمیشود اجازه بدن، چون اینکه شبهه بدویشون باشه نمیشود. اگر من به احتمال بدوی احتمال دادم یک حکم فعلی را که لا یرضا به چی؟ به ترکی به ضرورت، به یقین نمیدانم این نبی مرسل هست یا نه، همین نمیدانم خود این شخص نبی مرسل هست یا نبی مرسل نمیدونم بکشمش، نمیدونم. یه قرآن تو منزلمونه، با صغرا عرض میکنم یه دونه قرآن تو منزل، یه دونه کتاب تو منزل منه، نمیدانم این قرآن مجید است یا روزنامه. اگر روزنامه باشه آتش زدنش مانعی چی نداره، اگر قرآن باشه آتش زدنش چجوره؟ حرامه. این حرمت آتش زدن این قرآن تو منزل ما به ضرورت یا به حجه؟ به ضرورت، هم مسلمونی به قرآن نمیشه آتش زد. اینجا شبهه بدویشم نمیتونه شارع اصالت چی بیارد؟ اصالت البراءه بیارد. پس بنابراین در اینجا بین علم اجمالی و شبهه بدویش هم چون ایشون فرمودن فرقی غیر محصورش همینه، همه جاش همین جوره، فرقی نه بین بدوی است نه بین غیر محصورش است نه بین علم اجمالی است. توجه کنید آخه بل حجه لا یرضا به ترکه یه حجتی دیگه میاد برش میداره، دل حجه لا یرضا به ترکه یه حجه دیگه میاد درش میده. لا یرضا همه احکام فعلی لا یرضا، حکم وقتی به مرحله فعلیت رسید مولا راضیه به ترکه چی نیست، اما یه وقت حجت دارن به لا یرضا به ترکه یه حجت دیگه میاد چیکارش میکنه؟ برش میداره. یه وقت حجت ندارم میتونم. توجه کنید، علم حجت هست هم زن حجت، هم ضرورت حجت است. مرحوم آقای فلسفی در فوت مرحوم حجت، این چهلم مرحوم حجت رفته بود منبر، وقتی می‌خواست راجع به مرحوم حجت صحبت کنه میگفت قوم حجت، مدرسه حجتیه حجت، حوزه علمیه حجت، اگه اونجور بخوایم بحث کنیم همه چیز حجت است، از ضروره حجت، خبر المتواتر حجت، از ظن حجت، مدرسه فیزی حجت. اما ما وقتی اصطلاحا هم بخوایم حرف بزنیم باید اینجوری بگیم، ازمون پرسیدن آقا شما در علم اجمالی مبناتون چیه در مقام ثبوت، میگیم آقا مبنای ما طبعا لسیدن الاستاد ادام اللازل و علا رؤوس المسلمین این است که فرق است بین علم وجدانی به حکم اجمالی فعلی و بین حجت بر حکم اجمالی فعلی، بین حجت اجمالی و علم اجمالی فرق است. اون تو من اول نگفتم ولی دیدم اگه مطلب رو نتونستم تفهیم کنم گردنی ایشون نمونه. حالا عرض کردم که یه مقدار بعضی اوقات مطلب رو تحلیل گرفتم. و اما نسبت به اونجایی که حجت اجمالی باشد، اونجایی که حجت اجمالی باشد، اونجا جنبه اقتضا دارد. اگر من یقین دارم یکی از این دو انا خمر است، پس حجت دارم بر این که یک حرامی فلبین چی هست. منتها من که حجت دارم، من که میدانم و حجت دارم بر حرام از باب چی؟ اطلاق ادله خمر. یا دو تا دلیل آمده، یکی میگه نماز ظهر واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجبه. من میدانم یکی از اینها واجب است، ولی این دانستن عن چیه؟ عن حجت نه. اگر شارع اجازه مخالفت ندهد، عقل به من میگه حجت است و باید حجت رو چکارش کنی؟ عمل کنی. فرقی بین حجت تفصیلی و حجت اجمالی در نظر عقل چی؟ نیست. همون جوری که خبر واحد اگر آمد گفت نماز جمعه واجب است، من باید ازش چیکار کنم؟ اطاعت کنم. اگر دو حجت هم قائم شد، یکی گفت نماز جمعه واجب است، یکی گفت نماز ظهر واجب است، بازم عقل میگه چیکار کن؟ مطابقت کن. بینه آمد گفت یکی از این دو انا خمر است، اگر بینه میگفت این انا خمره، باید چیکار کنم؟ نخورم دیگه. اگر بیانو گفت یکی از این دو اینا خمره، بازم چی؟ نباید بخورم. عقل فرقی نمی بیند در حرمت مخالفت و وجوب احتیاط بین حجت تفصیلی و بین حجت چی؟ اجمالی. و اینیم که میگیم فرق نمی بیند به این معنا و اگر من مرتکب شدم بعض اطراف را سمن کشفه که واقعا هم همون بوده، مستحق به چیم؟ عقابم. معنای این که عقل جایز نمی بیند یعنی جایز نمی بیند امنن للعقوبه، امنن للعقوبه جایز نمی بیند. اگه من این انا رو برداشتم خوردم، اگه آب بود که شانس آوردم، اگر خم بود چی؟ شانس نیاوردم. عقل به من میگه برای این که فرار کنی از عذاب، نه این انا رو باید بخوری نه اون انا رو باید بخوری. پس حجت اجمالی جنبه اقتضا دارد. عقل فرقی نمیبیند بین حجت تفصیلی و حجت اجمالی. لکن شارع اگر آمد و دخالت کرد، شارع اگر دخالت کرد، دخل شارع در علم اجمالی مثل دخل شارع میمونه در شبهه بدویه. دخل شارع در علم اجمالی مثل دخل شارع در شبهه بدویه. دخل شارع در علم اجمالی یعنی حجت اجمالی مثل دخل شارع میمونه به حجیت امارات. لشارع التصرف فی الحجت الاجمالی کما له التصرف فی شبهه البدویه و له التصرف فی حجیت الامارات، ولو این اماره ممکنه خلاف چی دراد؟ خلاف واقع دراد. ولو اصالت الهلی که جعل می کند ممکنه خلاف چی دراد؟ واقع. اونجا شما چجور میگی؟ چجور شما میگی شارع میتواند در شبهات بدویه تصرف کند به جعل هل؟ در مورد امارات میتونه تصرف کند به جعل چی؟ حجیت. با اینکه در اونجا احتمال مخالفت با واقع وجود دارد، چجور اونجا این احتمال را رفعش میکنی؟ احتمال جمع بین ضدین چجور اونجا رفع میکنی؟ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی احتمال جمع بین ضدین و نقیضین چجور رفع میکنی؟ میگید حکم واقعی انشائی یا حکم ظاهری چی؟ فعلی. مگه اینجور جمع نکردیم؟ اینجا هم همینو میگیم. میگیم اگر شارع آمد اجازه ارتکاب داد به کل اطراف حجت اجمالی، این اجازه شارع دلیل است بر این که شارع از حکم فعلی خودش در اطراف علم اجمالی رفع چی نموده؟ رفعیت نموده. همچنانی که شارع در شبهات بدویه رفع ید نموده رفع مالا یعلمون، اگه گفتی این رفع مالا یعلمون اطراف علم اجمالی رو میگیرن رفع ید نموده، معناش این است که فعلیتی ندارد و هیچ اشکالی هم از این زمینه به وجود نمی آید. پس برای شارع است که دخالت کند، همچنانی که برای او هست که دخالت کنه در اونجا، برای اینکه در اونجا هم احتمال جمع بین نقیزین است و احتمال جمع بین نقیزین و ضدین باطلون، اینجا هم بخواد بعض رو اجازه ارتکاب بده، احتمال جمع بین ضدین، کل رو اجازه ارتکاب بده جمع بین ضدین یقینی. لکن همون جوری که اونجا میگی جایزه، اینجا میگیم جایزه، حلشم اینه، دلیل بر جواز، دلیل بر رفع ید از کیه؟ از فعلیت. دلیل بر جواز، دلیل بر رفع ید از فعلیت، یعنی حکم واقعی در اطراف علم اجمالی یکونو چی؟ انشائی. اگر اجازه داد همه اطراف رو مرتکب بشن، یعنی به طور کلی از اون حکم رفع ید کردن، یه فعلیت اون حکم اینجا ندارد. اگه اجازه داد بعضی رو مرتکب بشی دون بعض، یعنی اون حکم اگر در این بعض بود دیگه فعلیت ندارد. فالجمع بین الحجت الاجمالی و ادلت الجواز، جمع بین حجت اجمالی و ادله جواز به چیه؟ جمع به رفع ید از فعلیت حکم است. همچنانی که در موارد امارات میگفتی، در موارد اصول میگفتی، علم اجمالی کیدانی ندزدیده است، سرقتی نکرده، لکن اونایی که رفتن سراغ ترخیص در معکز اشکال کردن، ما چه کردن؟ خلط کردن بین علم وجدانی و بین کی؟ حجت وجدانی. حجت وجدانی یعنی این اطلاق دلیل میگه خب در اینجا هم فعلی هست، ادله جواز میاد میگه خب فعلی چی؟ رفع فعلیتش. منتها حالا دلیل جواز داریم یا دلیل جواز نداریم؟ آیا دلیل جواز همه اطراف رو میگیرد یا بعض اطراف رو میگیرد؟ اون بحثیست در مقام اثبات که سیعت کلامه. ثم لصاحب الکفایه فی المقام کلامن، که تفسیر او مشکل است و دون کل عباره. این عبارت کفایه رو من میخونم، لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما، صفحه 208، لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقا، یعنی بین اطراف علم اجمالی مطلقا، مطلقاش خودش معنا کرده، ولو کان فعل و امر و ترک و آخر. من نمیدانم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر حرام که قابل احتیاط باشد، یا نماز جمعه واجب است و نماز ظهر هیچی، یا نماز ظهر حرامه و نماز جمعه هیچی. اینه میگیم شک در مکلف و به قابل احتیاط، ولو کانا فعل و امر و ترک و آخر. اینجا تکلیف معلوم انکان فعلیاً من جمیع الجهات به ان یکون واجداً لما هو العلت و تامه للبعث او الزجر الفعلی، اون تکلیف معلوم بالفعل واجد است برای اونی که علت تامه برای بعث و زجر فعلیه، با فرض اجمال و تردد احتمالی که دارد، ولو حکم مجمل است برای من، اما با اجمالش میدونم واجد شرایط کیه؟ فعلیت است. علامه هی سنچی تنجزه، حکم مجمله برای من، اما در این اینکه مجمله میدونم واجد شرایط فعلیت است، به معنی اینکه علم اجمالی بهش تعلق گرفت، یسی رو چی؟ منجزا، فعلی بود، حجت برش شد منجز. فلا محیث عن تنجز اون حکم معلوم فی البین و صحت العقوب علا مخالفته، و هین ازن لا محاله یکون ما دل بعمومه على الرفع او الوضع او السعت او الاباحه مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلا. ادله هل دیگه اینجور جایی را نمیتوند بگیرد، لعجل مناقضت ها معه، برای اینکه اون ادله با اون حکم فعلی با هم چه دارن؟ تناقض. اون را تناقض بینه، اگه همه اطراف را بخواد تجویز کند تناقض 100 در 100، اگر بخواد بعض اطراف رو تجویز کنه 50% دیگه تناقض اون مقطوع البطلانه، نه 50% درسته نه چی 1% هم درست نیست. تناقض رو آدم یقین داره که وجود نداره. و اما ان لم یکن فعلیا کذالک، ولی اگر اون معلوم فی البین فعلی نبود، ولو کان به حیث لو علم تفصیلا لوجب امتصاله، فعلی من جمیع الجهات نیست، ولو جوریست که اگر علم تفصیلی به تعلق گیره امتصالش واجبه و صح العقاب بل مخالفتش لم یکن هناک مانع عقلا، اینجا نه مانع عقلی هست و نه مانع شرعی از شمول ادله براءت شرعیه برای اطراف، مانع نداره ادله براءت اطراف رو بگیرد، چون فرض اینه اون معلوم فی البین فعلی من جمیع الجهات چی؟ نیستش. حالا از اینجا روشن شد که لا فرقه بین العلم تفصیلی و اجمالی، هیچ فرق بین علم تفصیلی و اجمالی نیست، الا انه لا مجال للحکم الظاهری مع تفصیلی. علم تفصیلی که شد دیگه جهلی وجود ندارد، جهل که وجود نداره حکم ظاهری زمینه نداره. فاذا کان الحکم الواقعی و فعلی من سایر الجهات، از نظر بلوغ عقل، عدم اضطرار، عدم اکراه، حکم واقعی فعلی بود از بقیه جهات، یعنی اضطرار مانعش نشده بود، عجز مانعش نشده بود، لا محاله یسیر و فعلی مع العلم التفصیلی من جمیع الجهات، از بقیه جهات تمام بود، علم تفصیلی هم بهش تعلق گرفت، فعلیتش گیری ندارد و یسیر و منجز. ولی برای حکم ظاهری مجالی هست با اجمالی، چون جهل است دیگه، هر علم اجمالی همراه است با جهل به عدد اطراف، اگر مردد بین دو است دو جهل و دو شک، اگر مردد بین سه امر است سه شک و سه جهل. فیمکنو ان لا یسیر اون حکم معلوم فی البین فعلیا مع اون اجمال لامکان جعل ظاهری در اطرافش، ممکن است اصالت الاباحه بیاد و جعل حکم ظاهری کنه در اطرافش، و امکان فعلیا من غیر هذه الجهه، ولو اون حکم معلوم و بالاجمال از غیر جهت جهل یکونو چی؟ فعلیا. این حرف ایشون. یه توجیه مرحوم مشکینی دارد برای این عبارت کفایه که ما اون وقتا کفایه میخوندیم اونجوری معنا میکردیم، مفصل هم از حرف مشکینی، اونطور من خلاصه میکنه. یه شعر مرحوم مشکینی دارد بر این عبارت، یه شعر مشوند حسین داره بر این عبارت. حاصل کلام مرحوم مشکینی اینه، میگد ممکن است فعلیت یک حکمی مقید باشد به عدم علم تفصیلی، کما اینکه ممکن است مقید باشد به عدم علم اجمالی. حاصل کلام مرحوم مشکینی در تقریب بیان صاحب کفایه این است که حکم فعلی ممکن است مقید بشه و فعلیتش به عدم علم تفصیلی، کما اینکه ممکن است مقید بشه و فعلیتش به عدم علم اجمالی. اگر مقید شد به عدم علم تفصیلی، به معنی اینکه علم تفصیلی پیدا شد، اون حکم فعلی چی؟ حکم فعلی نیست دیگه، چون مقید شده به عدم علم تفصیلی. میگه اراده دارم، فعلی یعنی مقام اراده، میگه میخوام قانون گذار، میگه میخوام به این قانون عمل بشه به شرط اینکه علم تفصیلی برش نباشد. اگه علم تفصیلی برش بود دیگه اراده عمل چی؟ ندارد. میخواد مردم رو ببره تو شک و گمان که از شک و گمان مردم ملا بشن. فعلیت مقید است به عدم علم تفصیلی، با علم تفصیلی فعلی نیست. ممکن است به عکس باشد، فعلیت مقید باشد به چی؟ به عدم علم اجمال. یمکنو این هر دو. اومد میگه صاحب کفایه میخواد بفرماد اون معلوم اجمال فلدین اگر مقید به عدم علم اجمالی نشده فعلیتش، این فعلی من جمیع الجهات، علم اجمالی که اومد مثل علم تفصیلی یسیر و چی؟ منجزا. اگر حکم فعلی مقید نشده از فعلیتش به عدم علم اجمالی، پس با آمدن علم اجمالی یسیر و منجزن و فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی چی؟ نیست. و این یکون و فعلیان چی بحت، این میشه فعلی بحت بحت، چون فعلیاتش هیچ حالت منتظره چی نداره. و اما اگر فعلیتش مقید است به عدم علم اجمالی، اینجور جایی با علم اجمالی فعلیت پیدا چی؟ فعلیت پیدا نمی کند و علم اجمالی در اینجا اثری ندارد. این حاصل بیان مشکینیه در ذیل این عبارت. ما سابق یاد میکردیم این درسته، لیکن لا یخفک این تمام نیست. برای اینکه بحث ما در کجاست؟ بحث ما در این است که علم اجمالی تعلق بگیرد به چیزی که اگر علم تفصیلی به او تعلق میگرفت ساره چی؟ منجز. بحث در اینجاست که علم اجمالی تعلق بگیرد به حکمی که لو تعلق به علم تفصیلی و ساره منجزا. حالا بحث میکنیم اجمال بلایی به سر علم در آورده یا اجمال بلایی به سر علم در نیاورده. به عبارت اخرى بحث در این علم اجمالی به حکم فعلی تعلق بگیره. علم اجمالی تعلق بگیره به حکم چی؟ فعلی. اگر شما فرض کردید که علم اجمالی تعلق گرفته به یک حکمی که فعلیتش مقید به چیه؟ به عدم علم اجمالی. اگر فرض کردید علم اجمالی تعلق گرفته به یک حکمی که عدم فعلیتش مغیر به عدم علم اجمالی است، این خارج از محل بحث ماست. بحث ما اینه که علم اجمالی تعلق گرفته به حکم فعلی، شک بدوی تعلق گرفته به حکم بدوی، علم تفصیلی تعلق گرفته به حکم چی؟ بدوی. در مباحث قبل خوندیم اگر علم فعلی تعلق گرفت به حکم فعلی یکونو چی؟ یکونو منجزا. در مباحث شک خوندیم اگر شک بدوی تعلق گرفت به حکم فعلی ففیه چی؟ براءه. دو روزه سه روزه داریم بحث میکنیم اگر علم اجمالی تعلق گرفت، شما میگید بله علم اجمالی ممکن است تعلق بگیرد به حکمی که مقید است فعلیتش به عدم علم اجمالی، ولی زیرا علم اجمالی مؤثر نیست، خارج از محل بحث است و این تفصیل صاحب کفایه تفصیل در محل بحث نیست. اینی که صاحب کفایه زحمت کشیده اتعب نفسه الشریفه و اومده فرموده است اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به حکم فعلی بحت، گوش بده، اگر اینجا جا گوشش عبارت مشکل، اگر حکم علم اجمالی مثل حکم اعدامی که باید بره دادگاه عالی، اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به حکم فعلی بحت بحت، اینجا یسیر و منجزن با علم اجمالی. اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به فعلی که مقید است به عدم علم اجمالی، این لا یسیر و چی؟ منجزا. میگیم این تفصیل در مسئله نیست، بحث ما در علم اجمالی متعلق به حکم فعلی است. اینجا بگو تموم کن، آیا علم اجمالی متعلق به حکم فعلی منجز هست یا منجز نیست؟ علت تامه یا علت تامه نیست؟ تفصیل صاحب کفایه تفصیلون بین ما یکون و داخلن فی المبحث و بین ما یکون و چی؟ خارجن عن المبحث. این یه اشکال، حالا بفرمایید که بتونه از کنه. بنابراین راجع به این جهت این یه شبهه. شبهه دوم که به این تقریر هست این که بحث ما در اونجاییست که علم جنبه چه دارد؟ ما بحثمون در علم اجمالی طریقیه یا موضوعی و طریقی هر دو؟ اصلا بحث ما در علم طریقی هست. علم موضوع ما بعد داریم که علم موضوع دست ما نی، علم موضوع دست قانونگذار، هر چون بیچونده چی همونجور میپیچن، مثل آشا فرانسه میمونه. علم موضوعی، علم موضوعی در دست قانونگذار مثل آشا فرانسه رو دارن، هر جوری میپیچونن، میگه علم روز حجت، علم شب حجت، علم وسواسی حجت، علم غیر وسواسی حجت هست. بحث ما در علم طریقی. اگر شما فرض رو بردید در یک جایی که فعلیت و حکم مقید است به عدم علم اجمالی، مقید است به عدم علم اجمالی یا مقید است به عدم علم تفصیلی، یعنی علم اجمالی توی موضوع حکم است، علم تفصیلی نیستش، این علم میره داخل در موضوع حکم میشد اثباتن یا نفیان، علم میره تو موضوع حکم. بحث ما سر جایی است که علم در موضوع دخالت چی؟ ندارد لا اثباتن ولا نفیان. شما که تقریب میکنید حرف صاحب کفایه را، میگید صاحب کفایه میخواد بگه اگر علم اجمالی تعلق گرفت به یک حکمی که فعلی است الا ای حال، یعنی چه علم تفصیلی بهش بخوره، چه علم اجمالی، اینجا علم اجمالی یکونو چی؟ منجزا، مثل علم تفصیلی. و اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به حکم فعلی که مقید است به عدم علم اجمالی، اینجا لا یکونو چی؟ منجزا. میگیم این باز از این جهت خروج از بحث است که شما علم رو پاشو بردید تو چی؟ تو موضوع نفیان. و بحث ما در علمی است که نه اثباتن در موضوع دخالت دارد و نه چی؟ و نه نفیان دخالت دارد. اینم شبهه سومی که هست. دوم شبهه سوم، یعنی دو ثالثه که اونجایی که علم اجمالی عدمش در فعلیت و حکم دخیله، اگر فعلیت حکم مقید است به عدم علم اجمالی، میگه آقا میخوام به حکم عمل کنی تا چه؟ تا اونجایی که علم اجمالی نیاد. اگه علم اجمالی اومد